بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه پنجم، جواز و عملیت الاستنباط. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، احرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بحثی که امروز شهید سعد رحمت الله علیه مطرح میکنن از مهمترین بحث ها در مقدمات بحث علم اصوله، و تقریر شهید سعد در این بحث هم تقریبا جزء تقریرات منحصر به فرده. یعنی این بحثی که امروز و این عباراتی که امروز شهید سعد مطرح میکنن شاید به این عنوان در جایی نبینید. از ابتکارات شهید سعد هم شاید اینجور برود و خروج در بحث بشه. اونم سوال اینه، یکی از مهمترین مشکلاتی که در سه قرن پیش در حوزه های علمیه وجود داشت و بیش از 100 سال علم اصول رو در حوزه های علمیه با حاشیه برده بود، بر اساس یکی از بزرگترین شبهاتی بود که علمای بزرگوار اخباری ما بر علیه علم اصول داشتن و اصلا کلن تقسیم شدن علما به اخباری و اصولی. مشکلات اخباریون مسائل متعددی دارن، ولی انقدر این قضیه بزرگ بوده و اختلاف بزرگ بوده که اصلا در مقابل اصولی به اخباری ملتفت شدن و اصلا اینا کسایی بودن که علم اصول رو کلن نفی میکردن. مهمترین تفاوت بین اخباریون و اصولیون این بوده که اصولیون به علم اصول اعتقاد داشتن و اخباریون علم اصول رو نفی میکردن. وجه نفیشون چی بوده؟ وجه نفیشون این بوده که آقا چرا نیاز به علم اصول داریم؟ آی سعد میگن اینجوری که ما ورود کردیم به مسئله، گفتیم آقا ما یه سری احکام شرعیه داریم، یه علمی داریم که اون علم متکفل استنباط احکام شرعیه از ادلشه، و بعد این علم استنباط احکام شرعیه یه عناصر مشترکه‌ای میخواد که در بیشتر استنباطات به کار میره. علمی که اون عناصر مشترکه رو بررسی میکنه میشه علم اصول. با این تعریفی که ما گفتیم اهمیت علم اصول خیلی روشن و واضحه. ولی اخباری یا سوال رو یه جوری دیگه مطرح کردن و تمام دعوای 100 ساله آقایون اخباری ها با آقایون اصولی ها به خاطر کج فهمیه که او سوال ایجاد کرده. سوال کردن که آقا اجتهاد جایزه یا اجتهاد جایز نیست؟ گفتن علم اصول چیه؟ علم اصول مقدمه اجتهاده. اصلا اجتهاد ببینیم جایزه یا جایز نیست تا بعد بحث کنیم که ببینیم علم اصول نیازی یا نیاز نیست. بعد گفته خب آقا شما پاسخ بدید اجتهاد جایز یا جایز نیست؟ گفته نه آقا، کی گفته اجتهاد جایزه؟ ائمه علیهم السلام روایات متعددی داریم که نفی کردن اجتهاد رو. من اجتهد به رأیه، هر کسی که خودش اجتهاد بکنه، انقدر نفی زیاد کردن از اجتهاد. چون ائمه علیهم السلام اجتهاد رو نفی کردن، فقهای اخباری بزرگوار نظرشون بود که نه آقا اجتهاد جایز نیست. خب حالا که اجتهاد جایز نیست باید چه کار بکنیم؟ اجتهاد جایز نیست، علم اصول هم که مقدمشه بنداز کنار، اصلا اجتهاد و تمام مقدماتش به درد نمیخوره. خب آقا سوال چه وجهی داره که اجتهاد رو ائمه علیهم السلام نفی بکنن؟ با توضیحی که ما از اجتهاد دادیم و گفتیم در واقع اجتهاد به معنای استنباط و حکم شرعیه، خب جوازش جزء ضروریات، اصلا جزء به خاطر حفظ نظام باید حتما در جامعه عده باشن تا این احکام رو بگن، تا اینکه بتونن. حالا این حفظ نظام که میگه اون حفظ نظام مشهور منظور اون نیست، یعنی حفظ نظام تعایش بشری، نه، از بابی که باید حتما در جامعه عده باشن که حلال و حرام رو معین بکنن تا مردم بتوانن راه سعادت رو پیش بگیرن، لازم است یه عده‌ای در جامعه باشن که کار اجتهادی انجام بدن و حکم خدا رو به دست بیارن. پس چرا ائمه علیهم السلام نفی کردن جواز اجتهاد رو؟ تمام نکته به خاطر اینه که این لفظ اجتهاد در زمان ائمه علیهم السلام برای یه معنایی به کار می رفته که اون معنا به شدت مورد انکار شیعه بوده. اون مبنا چیه؟ اون مبنا یکی از عرض کنم به تعبیر اینجوری بگیم شاخه های اصلی و منابع اصلی فقه اهل سنته که جلودار این مبنا و این طرز تفکر هم ابو حنیفه لعنت الله علیه بود، که ابو حنیفه آمد گفت که هر جایی که حکم شرعی وجود نداشت فقیه با رجوع به فکر و نظر شخصی خودش میاد حکم شرعی رو به دست میاره. اسمش رو هم گذاشت مکتب رأی و اجتهاد، هم از لفظ رأی استفاده کردن هم از اجتهاد استفاده کردن. مرادشون از رأی و اجتهاد این بود که در جایی که دلیل شرعی برای به دست آوردن حکمی وجود ندارد فقیه رجوع میکنه به فکر شخصی خودش و با آنچه در فکر شخصی خودش ترجیح میدهد برای اینکه حکم شرعی در مقام چه باشد او حجته و بر اساس او میتواند حکم خدا رو تعیین بکند. پس در واقع اجتهاد در تفکر اهل سنت یکی از منابع صدور روایته. از فقیه میپرسی چرا این حکم رو صادر کردی؟ میگه به خاطر آیه قرآن، اطلاق آیه قرآن. میگه چرا این حکم صادر کردی؟ میگه به خاطر روایت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. میگه چرا این روایت صادر کردی؟ میگه به خاطر اجماع امت. میگه چرا این روایت صادر کردی؟ میگه به خاطر اجتهاد خودم. پس بنابراین اجتهاد به مانند کتاب و سنت و اجماع صحابه خودش میشود یکی از مصادر و منابع تشریع. و ائمه علیهم السلام چون مخالف بودند و میگفتن ان دین الله لا یصاب بالعقول، به شدت مخالف بودند با نظریه ابو حنیفه. امام صادق بارها و بارها ابو حنیفه را در یک مسئله خودشو گیر انداختن، گفتن که شنیدم که اجتهاد میکنی. میگفت بله. میگفتن به من بگو ببینم که بول اشده یا منی اشده. میگفت خب معلومه بول اشده، بخاطر که منی رو یه بار آب میکشی پاک میشه، ولی بول رو باید دو بار آب کشید. حضرت فهمیدن خب پس چرا برای منی قرص میکنی برای بول قرص نمیکنی؟ شروع کردن موارد متعددی داشتیم که این موارد قیاس رو میگفتن و نفی میکردن. اینقدر موارد قیاس در نزد چیز بود که موارد متعددی که به ذهنشون میرسید و نفی میکردن. در او روایت معروف هست که آمد پیش حضرت فرمود که دیه یک انگشت چقدره؟ حضرت فرمودن 10 شطور. گفت دیه دو تا انگشت چقدره؟ گفت 20 شطور. گفت دیه 3 تا انگشت چقدره؟ گفت 30 شطور. بعد از حضرت سوال کرد برای نسبت به زن، گفت دیه 4 انگشت در زن چقدره؟ گفتن حضرت 20 شطور. بعد شروع کرد به حضرت گفتش که ایش حفیه ما در عراق بودیم، این حرف آمد ما بعد از استنکار کرد. حضرت فرمودن که این کلام این نظر حضرت رسوله. بعد گفتش که ما این کلام در عراق آمد، ما گفتیم که انما جا ابه شیطان، کسی یه حرف زده شیطانه. حضرت ابان رو خیلی اونجا بهش چیز کردن، خیلی بهش تون شدن، گفتن محلن یا ابان ای چه حرفی میزنی؟ من میگم حرف پیغمبرتو میگی، حرف شیطانه. بعد توضیح هم دادن که گفتن که دیه زن و مرد با هم دیگه برابره، تا اینکه به ثلث که برسه، از ثلث دیه که بگذره دیه زن نصف دیه مرد میشه. حالا دیگه جریانش هم اومده. پس بنابراین اصلا این ذهنیتی که قیاس درست هست درست نیست، اینا خیلی ائمه درگیر بودن، خیلی نهی میکردن، اصحاب ائمه خیلی نهی میکردن. بر اساس این نهی ها لفظ اجتهاد یه بار منفی خیلی عظیمی پیدا کرد در ذهن اون زمان، که دیگه اصلا لفظ رو به کار بردن بار منفی داشت. نکنید ما یه الفاظی هستن که معنایی دارن، به مرور زمان به خاطر کثرت استعمال در یک حصه خاص بار منفی پیدا میکنن. الان شما نگاه کنید، نمیتونید هیچ وقت بگید مثلا حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه جرثومه تقوا بودن. این لفظ عرف نمیپسندن، در صورتی خب جرثومه به معنای بزرگه، ولی انقدر که در معنای بد به کار رفته دیگه شما نمیتونید ازش بار مثبت بگیرید، هیچ وقت جرثومه تقوا به کار نمیتونی ببرید. دقت کردید؟ همونطوری که باید از اون طرف یک لفظی که معنای مثبت داشته باشه بعضی وقتا شما نمیتونی عرض کنم در معنای منفی به کار ببرید. بعضی از لفظا نه، بارشونی که مثلا شما بگو نماد، نماد میتونه بگه آقا نماد خوبه، نماد یه کار بده، ولی بعضی از الفاظ نه بار مثبت داره، بعضی از الفاظ بار منفی داره. حالا اینجا بیشتر از اینکه که لفظ در همون معنا به کار رفته باشه و بار مثبت یا بار معنی منفی پیدا بکنه، اصلا لفظ در اصطلاح خاص به کار رفته بود و او اصطلاح خاص اصطلاح بدی بود که خیلی ائمه باهاش شکار میکردن، به صورت جدی عرض کنم خدمت شما برخورد میکردن. و آقای سعد در متن میخونیم سیر تاریخی بحث رو دنبال میکنن از اصحاب ائمه و از فقهای بزرگ تا زمان قرن هفتم که زمان محقق حلی رحمت الله علیه میرسه و میگن اولین نفری که لفظ اجتهاد رو از معنای قبل نقل داد و در معنای جدید استعمال کرد، حالا یا خودش آمد لفظ رو در معنای جدید وضع کرد و استعمال کرد، ما اسمش رو تو اصول میذاریم وضع تعیینی که بعد میگیم، یا نه به خاطر کثرت استعمال کم کم معنای جدید استفاده شد که اسمش رو میذاریم وضع تعیینی. وضع تعیینی اون وضعیه که یک واضع مستقلی نداره، به خاطر کثرت استعمالات مجازی کم کم این لفظ در اون معنا چیکار میشه؟ ظهور پیدا میکنه. خب و ظهور به معنی که وضع میشه کم کم در اون معنا، عملیت الوضع شکل میگیره دیگه. حالا بدون قرینه هم که لفظ رو به کار میبری، لفظ در همون معنای جدید به کار میره. خب پس بنابراین این چی شد؟ نتیجه این شد که از زمان محقق معنای اجتهاد جابجا شد. از این به بعد وقتی میگفتن لفظ اجتهاد، مرادشون از اجتهاد اون مبنایی که اهل سنت استفاده میکردن نبود، مراد از اجتهاد همین معنای لفظیش بود، یعنی تلاشی که فقیه به کار میگیرد برای اینکه از منابع و ادله حکم را استنباط کند. بنابر مبنای قدیم وقتی از فقیه میپرسیدی چرا حکم صادر کردی، میگفت اجتهاد کردم، این پاسخ کامل بود، یعنی به عنوان یک دلیل و یک منبع و یک مصدر تشریع اجتهاد به کار میرفت. ولی در معنای جدید میگه که آقای گلپایگانی چرا این فتوا رو دادی؟ میگه اجتهاد کردم. میگه خدا خیر بده، زحمت کشیدی اجتهاد کردی. اجتهاد کشیدی نیست، تلاش کردم. خب از کجای حکم دادی؟ نمیتونه به اجتهادش تمسک کنه، باید بگه به اطلاق دلیلی تمسک کردم، یا به فلان قاعده اصولی تمسک کردم، یا به فلان اصل عملی تمسک کردم، یا بر اساس فلان سیره عقلایی حکم دادم، باید یک دلیلی ذکر کنه. بنابراین مبنای و معنای جدید دیگه لفظ اجتهاد به عنوان یک مصدر تشریع نبود، بلکه به معنای جهد علمی و تلاش علمی فقیه بود برای اینکه لفظ رو تلاش بکنه تا از ادله معنا رو استفاده بکنه. البته آقای صدر میگن این عرض کنم خدمت شما لفظ اجتهاد دو تا تطور دیگه هم پیدا کرد در زمان محقق به کار نسبت به اون مواردی بود. خود مرحوم محقق میگه اجتهاد به اون استنباطایی میگیم که بر اساس ظاهر لفظ نباشه. چرا؟ چون هنوز در زمان محقق به دست آوردن ظواهر امر خیلی مشکلی نبود، ولی کم کم به دست آوردن ظواهر هم مشکل شد و لذا ظواهر هم وارد شد و در این معنای اخیر و به تعبیر دقیق‌تر در گسترش و توسعه اخیر لفظ اجتهاد، اجتهاد شامل به دست آوردن حکم شرعی از هر دلیلی ولو از اصول عملیه یا ظواهر، یعنی اصول عملی و بقیه هم داخل عملیات الاجتهاد شد. پس بنابراین لفظ اجتهاد چهار مرحله رو طی کرده تا به معنای امروزه رسیده و فقهای اخباری رحمت الله علیهم اجمعین توجه به این نکته تاریخی نداشتند و عدم توجه به این نکته تاریخی باعث شد که متوجه نشن و نسبت به اجتهاد چیکار بکنن. و واقعا بعضی وقتا آدم وقتی رجوع میکنه متوجه میشه که واقعا یه خلط بزرگی فی البین اتفاق افتاده بود. مثلا خودشون ظاهر کلامشون بود که اجتهاد رو به معنای علم و اصول رو نفی میکنن، ولی خودشون میگن یه چارچوب اصولی دارن. یعنی خود مرحومه عرض کنم خدمت شما شیخ یوسف بهرانی در ابتدای مقدمه حدائق کلی از قواعد رو بیان میکنه که بر اساس این قواعد استنباطات مباق مقام تعارض و بقیه رو شکل دهی میکنه و اصلا کلا از آخر شیخ یوسف بهرانی و برخی دیگه برگشتن. خود ایشون یه رساله‌ای داره اگر اشتباه نکنم تو شماره 1 همین فصلنامه عرض کنم خدمت شما اصولی آیلارجانی اونجا چاپ شده، درست شد؟ تو فصلنامه علم اصول چاپ شده، توی اون شماره اولش یه رساله‌ای من اکثرش خوندم، یه رساله از شیخ یوسف بهرانی که در اواخر عمر نوشته و در واقع یک نحوه توبه نامه است که اولش می‌نویسه ما تا حالا فکر می‌کردیم که حرف‌های علمای اخبارینی تعبیرشیه که اخوانون الاصولیین، این حرف‌های برادران اصولی ما اینا درست نیست و کم کم به این نتیجه رسیدیم که در اکثرشون بلکه در همه‌شون حق با اوناست و ایشون یکی یکی اونها رو باز می‌کنه و توضیح میده که یکی یکی اینا رو یا ما خوب نفهمیدیم یا اختلافمون واقعا حق با ما نیست، حق با اوناست. من تعبیر می‌کنم این عملاً توبه نامه مرحوم شیخ یوسفه که دیگه عملاً اینجا از اخبارگری برگشت و عملاً هم اینجوری شد دیگه، خودشون فهمیدن اشتباه و کم کم این کار، حالا یه بحث داره تاریخی دیگه نمیخوام واردش بشم که دیگه زمان وحید بهبهانی چی شد و علمای اصولی بعد از علمای اخباری رو تکفیر کردن و اونها برنگشتن که علمای اصولی کار کنن. یعنی عملاً خودشون وقتی فهمیدن اشتباه کردن، خیلیاشون به صراحت و به جسارت اعتراف کردن، اونام که به جسارت اعتراف نکردن عملاً عرصه رو برای علمای اصولیون خالی گذاشتن و عملاً به طور طبیعی جامعه افتاد دوباره فضای حوزه علمی، حوزه و بحث از کنم قیادت اجتماعی و زعامت اجتماعی افتاد دست علمای اصولی که الان دیگه تقریبا کسی آدم فاضلی که حالا یه عده‌ای هستن ادعای اخبارگری یا شیخیگری میکنن ولی توشون کسی که سرش به تنش بیارزه و دو تا کلمه به درد بخور بتونه این وسط بگه وجود نداره. هرچه من تعبیرم اینه که بذور افکار نو اخبارگری هم کم کم الان داره تو حوزه ها کم کم شکل میگیره، البته به اون معنای عامی که من دارم میگم، با تمام اون شرایطی که اخبارگری اون زمان داشت، یعنی بعضیش به خاطر عدم توجه بعد یه حرفایی که دارن میزنن که تورم علم اصول، تورم علم اصول، کم کم بعضی از اینها کم کم دنبال این میخوان برن که نه اصلا کلا علم اصول رو باید چیکار کرد، گذاشت کنار، حالا در یک حد خودش و به صورت رقیق خودش علالقاده اخبارگری که امروز بنیان گذاری بکنن تمام مؤلفه ها و تمام شبهات و اخبارگری قبل رو نداره، ولی ممکنه در عمل منجر به همه آثار بشه. هرچند اینا دنبال اینن که علم فقه رو گسترش بدن و علم فقه رو پویا و کارآمد کنن، ولی عملا منجر به کارآمدی علم فقه نخواهد شد، به خاطر اینکه وقتی علم اصول قوی نداشته باشی و پشتوانه محکمی برای یک مبنای فقهی نداشته باشی، به مرور زمان مبانی فقهی سست میشه و ضعیف میشه و از کارآمدیش کم میشه. خب حالا این بحثش اصلا جای اول علم اصول نیست، ان شاء الله حلقه ثالثه که تموم کردید و نواراجو گوش کردید اونجا جا داره یک چند جلسه بیام مفصل اینها رو بحث کنیم. خب ایوشیه که میگم این نوار بعد از اتمام حلقه ثالثه داره پر میشه. جواز عملیت الاستنباط مادام علم الاصول یرتبط به عملیت الاستنباط و یحدد عناصرها المشترکه فیجب ان نعرف قبل کل شیء موقف الشریعه من هذه العملیه، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لکی یوجد مجال لوضع علم لدراست عناصرها المشترکه؟ تا زمانی که علم اصول مرتبط به عملیات استنباط است و عناصر مشترکه عملیات استنباط رو تعیین می کند، پس ما قبل از هر چیزی باید موضع شریعت رو در مقابل عملیات الاستنباط بسنجیم و ببینیم آیا شارع اجازه داده است برای کسی که ممارست و تمرین و انجام بدهد عملیات استنباط رو، اصل عملیات استنباط و اصل اجتهاد جایزه لکه یوجد مجالون، تا اینکه مجالی باشه برای وضع علمی لدراست عناصر حل مشترکه، تا علمی متکفل عناصر مشترکش بشه، علمی مثل علم اصول بیاد عناصر مشترکه و عملیات استنباط رو بپردازه، اصل ثبت العجز ثم منقوش، اول اثبات بکن که یه جنایتی مرتکب شده بعد بیا مناقشه کن که عرض کنم خدمت شما چقدر بگیریم چقدر نگیریم، تو اصلا بگو من زدم، ثبت العجز ثم منقوش، یعنی تو اول اثبات بکن که طلب داری بعد دعوا کنیم طلبت چقدره، تو اول بیا بگو آقا علم فقه جایزه تا بعد دعوا کنیم اصول چقدر نیازه. ول حقیقه ان مساله جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغه التي طرحناها لا يبدو انها جديره بالنقاش، حقیقت مساله ایه که جواز عملیات استنباط اینجوری که ما طرحش کردیم، به این شکلی که ما طرحش کردیم، اگه طرح بشه خب اصلا به نظر نمیرسه که اصلا سزاوار مناقشه باشه، بحث برانگیز باشه. لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عمليات الاستنباط او لا، وقتی سوال میکنیم میشه به عملیات استنباط بپردازیم یا نه، یجیء الجواب على البداهة بالإيجاب، به روشنی جواب مثبته، لأن عملیات الاستنباط کما تقدم عبارة اشارتون ان تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه تحدیدا استدلالی. یا عملیات استنباط یعنی چی؟ یعنی تعیین از کنم جایگاه عملی در مقابل شریعت و هم یه تهدید استدلالی، یعنی به طور استدلالی معین کنیم چه موضعی باید در مقابل شریعت بگیریم. و من البدیهی ان الانسان به حکم طبعیته للشریعه ملزمون به تهدید موقف العملی منها، همون مقدمه که اول آیه صدر آوردن. روشن هم هست انسان به خاطر اینکه طبیعت تابع شریعت اسلام هست ملزم است و برش لازمه که موقف عملیشو در مقابل شریعت معین کنه. ولما لم تكن احکام الشریعه غالبا فی البداهه والوضوء به درجه تغنی عن اقامت الدلیل، چون امام معصوم در دسترس هممون نیست و احکام شریعت انقدر احکام کم و روشنی نیست که برای همه، برای غالب موارد و برای اکثر افراد یه بداهه و وضوحی داشته باشه که نیازی به اقامه دلیل نداشته باشه. فلیس من المعقول، حالا که اینجوری نیست احتیاج داره که بریم از ادله استفاده بکنیم، فلیس من المعقول ان يحرم على ناس جمیعا تحدید الموقف العملی تحدیدا استدلالی. خیلی معقول نیستش که برای همه مردم تعیین استدلالی جایگاه شریعت بگیم حرامه. ولکن لسوء الحظ اتفق لهذه المساله ان اکتسبت صيغه اخرى، ولی متاسفانه این مساله یه شکل دیگری پیدا کرده که لا تخلو عن غموز و تشویش، ای از پیچیدگی و استراب خالی نیست این شکل جدید. فاصبحت مفارا للاختلاف، خودش زمینه و محلی برای اختلاف شد. چی بود او حدیث معروف حضرت امی علیه السلام؟ افا به مثار آبائهم یفخرون ام به عدید الحلکا یتکاثرون. از کنم نه اون نبود، حالا الان یادم نمیاد. فاصبحت مسار به معنای عامل انگیزه موجبه، فاصبحت مفارا للاختلاف، خود ای یه عامل و انگیزهی برای اختلاف شد. نتیجتا خود همین لفظ که معناش عوض شد و تشویش و غموز داشت، ای باعث شد که یه زمینه و عاملی برای اختلاف بشه. نتیجتا لذلک الغموز و تشویش، در نتیجه اون پیچیدگی و اون تشویشی که در این لفظ وجود داشت. او پوشیدگی و اون مشکل چی بود؟ مشکلی بود که از لفظی که معنای بدی داشت برای تعبیر از این موضع استفاده کردن، و اونم این بود که فقد استخدمت کلمت الاجتهاده لتعبیر عن عملیت الاستنباط، برای تعبیر از عملیات استنباط از لفظ اجتهاد استفاده کردن. این خودش باعث مشکل شد. و طرح السؤال و طرح و طرح سؤال هاکذا، سؤال اینجوری مطرح شد، گفتن هل یجوز الاجتهاد فی الشریعه، میشه در شریعت اسلامی اجتهاد کرد؟ خب اول مشکل شد. و حینما دخلت کلمت الاجتهاد فی السؤال و هی کلمت مرد به مصطلحات عدید فی تاریخها ادت الى ابقاء ظلال تلک المصطلحات السابقه على البعث، هنگامی که کلمه اجتهاد وارد سؤال شد و اون کلمه ای که مصطلحات متعددی و اصطلاحات متعددی در تاریخ داشته، یعنی در معانی مختلفی به کار می رفته، عدت الى منجر شد به این که تاریکی و سایه اون مصطلحات سابقه بر بحث الان ما هم افکنده بشه. همون مشکلی که قبل بوده، تاریکی اون اصطلاحات گذشته بر بحث الان ما هم منطبق بشه. و نتج عن ذلك، نتیجه این که از لفظ اجتهاد استفاده کردن این شد که ان اجاب البعض على السؤال بالنفی، بعضیا جواب نفی دادن، گفتن نخیر اجتهاد جایز نیست، پس علم اصول رو هم بنداز دور. و عدا ذلك، وقتی اجتهاد نیاز نباشه و جایز نباشه، و عدا ذلك الى شجب علم الاصول کله، این باعث شد که علم اصول رو همشو محکوم کنن. شجب یعنی محکوم کردن، همه علم اصول رو محکوم کنن. لأنه، چرا؟ چون علم اصول انما یراد لأجل الاجتهاد، علم اصول رو به عنوان مقدمه اجتهاد میخواستیم. فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول، اجتهاد رو وقتی ملغا کردی دیگه نیازی به علم اصول هم باقی نمیماند. و فی سبیل توضیح ذلك، ما برای که بتونیم خوب مطلب رو باز کنیم، یجب ان نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، او تغییراتی که کلمه اجتهاد به او گذشته رو باید برای شما روشن کنیم. لكي نتبين كيف ان النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي اثیرت ضدها لم یکن الا نتیجه فهم غیر دقیق للاصطلاح العلمی، برای که روشن کنیم که چگونه ان النزاع خبر ان لم یکنه، اون نزاعی که وقع حول جواز عملیات الاستنباط حول و حوش جواز عملیات استنباط واقع شده، اون وزجت التی اثیرت ضدها و اون تلاشی که اون عرض کنم خدمت شما جنجال حیاهو جفسازی، اون جفسازی و اون حیاهویی که بر علیه عملیات استنباط بر ضد عملیات استنباط برانگیخته شده، همه اینها ان النزاع لم یکن، اون نزاع نبوده الا نتیجه فهم غیر دقیق للاصطلاح العلمی، به خاطر در نتیجه فهم غیر دقیق یک اصطلاح علمی هیچ وجهی نداشت، چون که اصطلاح علمی رو خوب نفهمیدن و به خاطر و غفلت عن التطورات التي مرت بها کلمه الاجتهاد في تاریخ العلم، در نتیجه غفلت از تطورات و از تغییرات و از اون تطور به معنی همون تغییر به معنی گسترش تحول، از تحولاتیه که مرت بها کلمه الاجتهاد في تاریخ العلم، اون کلماتی بوده که کلمه اجتهاد در تاریخ علم تطور پیدا کرده و معناش عوض شده. خب از اینجا آهسته شروع میکنن بحث رو پیش ببرن، خب آقا معنای اجتهاد چی بود که همچین مشکلی پیش آمد؟ الاجتهاد و فی اللغه مأخوذ من الجهد، اجتهاد در لغت رو از جهد یا جهد هر دوتاش آمده، از تلاش از جهد گرفتن، جهد یجهد و جهدن فی الامر یعنی جد و طعب، یعنی که تلاش کرد، یعنی که خودش رو به سختی انداخت. میگن جهد اجتهاد رو از جهد گرفتیم. جهد چیه؟ هو بذل الوسع للقیام بعمل ما، اجتهاد و جهد یعنی این که شما تمام تلاشت رو برای انجام یک عمل به کار ببری. خب پس چی میشه؟ وقد استعملت هذه الكلمه، این لفظ رو که یک معنای لغوی داشته به عنوان اصطلاح در اولین بار کجا به کار گرفتن؟ وقد استعملت هذه الكلمه لاول مرتين، برای اولین بار این کلمه علا سعید الفقهی به لحاظ فقهی برای چی به کار رفت؟ لتعبیر بها عن قاعده من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السنی و سارت علی اساسها، به کار رفت برای تعبیر از قاعده از قواعدی که بعضی از مدارس و مکاتب فقه سنی اون رو بنیان گذاری کردن و سارد علا اساسها و بر اساس او هم سیر کردن و رفتار کردن. و هی القائله القائله، اجتهاد چی بود؟ میگفت ان الفقیه اذا اراد ایستن بت حکما شرعیا، هر وقت فقیهی بخواهد حکم شرعی رو به دست بیاره، ولم یجد نستن یدل علیه فی الکتاب او السنه، نسلی پیدا نکنه، روایت و حدیثی پیدا نکنه، آیهی پیدا نکنه، نسل یعنی اینجا ولی متنه، متنی پیدا نکنه در کتاب و سنت. البته مراد از متن شفاهی نسلی که میگیم از حدیث اعمه، یعنی مراد فقط نوشته نیست، هر یعنی کلامی که آنچه در قرآن آمده باشه یا از دولب مبارک عرض کنم خدمت شما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خارج شده باشه یا فعلی باشه که پیغمبر انجام دادند و دلالت بر حکم شرعی بکنه. نص در اصطلاح شامل رفتار پیغمبر هم میشه. فقیه اگر بخواد حکم شرعی رو استنباط کنه که نصی از کتاب و سنت پیدا نکنه برش، رجع الى الاجتهاد بدلا عن النص، به اجتهاد و به نظر شخصی خودش به جای نص رجوع میکنه. ول اجتهاد هنا یعنی تفکیر شخصی، اجتهاد در اینجا یعنی فکر شخصی. فالفقیه حیث لا یجد النص، فقیهی که نصی نمییابد، یرجع الى تفکیره الخاص، به فکر شخصیش رجوع میکنه و یستلهمه، از فکر شخصی خودش الهام میگیره و یبنی علی ما یرجح فی فکره شخصی من تشریع، و بنا رو بر قانونی میگذارد که در فکر شخصی خودش ترجیح میدهد. یه قاعده کلی برای ترجمه بگم، هر جا خواستید ترجمه کنید حواستون باشه، هم تو زبان عربی خیلی وقتا وقتی میخواید عربی بنویسید حواستون باشه که عربا برای که موصول بیارن از الذی خیلی وقتا استفاده میکنن، از ما استفاده میکنن، یعنی ما رو میارن بعد مشخص میکنن سلشو. و وقتی هم میخواید ترجمه بکنید، ما تو فارسی نداریم آنچنان چیزهایی که در فکر خودشان تشخیص میدهند که عبارت باشد از تشریع، اینجوری که خیلی‌ها معنی میکنن، این معنی کردن درست نیست. اون من و ما، یعنی ما بعد من رو جای ما بذارید معنا بکنید و بنا میگذارد بر اون قانونی که در فکر شخصی خودش ترجیح میدهد. فعل رو هم برای معنا ببرید آخر، معنی نکنید که بنا میگذارد، خیلی اینجوری معنی میکنن، بنا میگذارد بر آنچنان چیزهایی که در فکر شخص ترجیح میدهد در فکریش خودش که بیان باشد از آن چیزها تشریع و قانون. این که بدترین حالته. تشریع رو بذارید جای ما و یرجه و فی فکر شخصی هم یرجه که فعله رو ببرید آخر در فارسی، پس میشه بنا میگذارد بر قانونی که در فکر شخصی خودش ترجیح میدهد، فعل رو هم ببرید آخر بذارید. و قد یعبر عنه بالرأی ایضاً، جای لفظ اجتهاد یعنی جای برای تعبیر از این مکتب و این نظریه اصولی فقهی اهل، نظریه اصولی اهل سنت، از لفظ رأی هم استفاده می شود. رأی هم میگن، اجتهاد میگن، قیاس هم میگن، هر دو تاش میگن. البته ممکنه رأی و اجتهاد از قیاس یه مقداری اعم باشه، یعنی ممکنه بعضی از مصادیق مثلا مصالح مرسله و سد ذرایع و اینها هم جزء مکتب رأی باشه که حالا وارد اون بحثش نمیخوام بشیم.
این استفاده از اشتراک لفظی بوده دیگه،
درست؟ آره. ول اجتهادو به هذا المعنا، البته او زمان مشترک لفظی نبوده ها، او زمان فقط در اون معنا به کار رفت میرفته، بعدا معنای اصطلاحیشو عوض کردیم حواسمون نبوده. ول اجتهادو به هذا المعنا یعتبر دلیلا من ادله الفقه، اجتهاد در این معنای اهل سنت یک دلیلی به شمار میرود، دلیلی از ادله فقه به شمار میرود. و مثلا من مصادره، یک منبع از منابع فقه به شمار میرود. فکما ان الفقیه قد یستند و الى الکتاب او سنه و یستدل و به همامعن، همونطور که فقیه به کتاب و سنت استناد میکنه، به این دوتا استدلال میکنه، میگه از کجا گفتی که حجاب لازمه، از کجا گفتی که نگاه کردن به زن نامحرم حرامه، میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به آیه قرآن تمسک میکنه. کذالک یستند و فی حالات عدم توفر نص الی الاجتهاد شخصی و یستدل به، در جایی که نص وجود نداشت به اجتهاد شخصی خودش رجوع میکنه و بر اساس اجتهاد خودش استدلال میکنه، میگه از کجای حکم دادی، میگه قیاس کردم. و قد نادت به هذا المعنا للاجتهاد مدارس کبیره فی الفقه السنی، مدارس متعددی از مدارس فقه سنی منادی این روش و این مبنا از اجتهاد بودن. و علا رأسها مدرسه ابی حنیفه، ابی حنیفه در رأس این مدارس بود. و لقی فی نفس الوقت معارضتن شدیدتن من ائمه اهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون الى مدرستهم، همو زمان لقی یعنی روبرو شدن، در همو زمان با معارضه شدیدی از جانب ائمه علیهم السلام و فقهایی که به مدرسه ائمه منتسب بودن روبرو شد، همو زمان به شدت باش معارضه کردن. و تتبع کلمت الاجتهاد یدل علی ان الکلمه، ببخشید، و تتبع کلمت الاجتهاد یدل علی ان الکلمه حملت هذا المعنا و کانت تستخدم للتعبیر عنه منذ عصر الائمه الى القرن السابع. وقتی ما تتبع میکنیم و جستجو میکنیم موارد استعمال کلمه اجتهاد رو، میبینیم این کلمه همه معنا رو داشته و استخدام میشده برای تعبیر از همین معنا، برای تعبیر از این معنا به کار میرفته از زمان ائمه تا قرن هفتم. فالروایات، خب پس آیه صدر الان میخوان دو تا مطلب رو اثبات کنن، یکی سیر تاریخی تا قرن هفتم رو پیش بگیرن که همین معنا به کار رفته، یکی که از قرن هفتم معنا عوض شده رو میخوان اثبات کنن. قسمت اولی، فالروایات المعصوره عن ائمه اهل البيت عليهم السلام، تا تضم الاجتهاد. روایات متعددی از ائمه هست که اجتهاد رو ذم می‌کردن و تريد بذلک المبدا الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي يتخذ من التفكير الشخصي مثلا من مصادر الحكم و اراده می‌کردن و منظورشون چی بوده از این اجتهاد؟ همون مبدا فقهی که فکر شخصی رو مستری از مصادر حکم اتخاذ می‌کرده و به شمار می‌آورده. و قد دخلت الحمله ضد هذا المبدا الفقهي دور تصنیف. میگن همین حمله بر ضد این مبدا فقهی در زمان تصنیف، دور تصنیف یعنی در زمان تصنیف، یعنی در اون زمان و عرصه‌ای که شروع کردن به تصنیف کتاب‌ها در اون زمان هم به کار می‌رفته. دور اکثرا به معنی نقش به کار میره، ولی اینجا دور به معنی زمانه، یعنی در اون دوران. دور اینجا به معنی دورانه نه به معنی نقشه. در دوران تصنیف فی عصر الائمه علیهم السلام هم در اون دوران هم چیکار شده؟ وارد شده این حمله. و در زمان ائمه و روات الذین حملوا آثارهم، در زمان رواتی که حمل میکردن آثار رو، یعنی اونا هم نقل میکردن. و کانت الحمله، تو این حمله تستعمل کلمت الاجتهاد غالبا لتعبیر عن ذلك المبدا. غالبا وقتی لفظ اجتهاد رو میبینیم در لسان ائمه میاد به معنای همین مبنای اهل سنته. وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، پس در واقع حمله ای که در اصحاب ائمه هم بوده مطابق همون چیزی که در لفظ خود ائمه به کار میرفته و در روایت به کار میرفته، اصحاب ائمه هم از لفظ اجتهاد برای همه معنا به کار میرفته. حالا بر اساس اون الفاظ که اسامی کتاب هایی که مرحوم نجاشی نقل کرده و تقریبا هیچ کدوم دست ما نرسیده، بعد از اونها که رجوع میکنیم میبینیم ای چی جالبه، میگه فلانی همچی کتابی رو تألیف کرده و این کتاب در نفی همین اجتهاد بوده. میفهمن فقط سن نفع عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری کتابن اسماه و اسم کتابشو این گذاشته: الاستفاده تو فتعون علی الاوائل و رد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس. ناکنید یه روایت اینجا نوشتم من بخوانم قشنگه: وسائل جلد 18 صفحه 23 حدیث 4 عن عیسی وسائل جلد 18 صفحه 23 حدیث 4 از عیسی بن عبدالله قشری نوشتم روایت رو، یا قشریه: قال دخل ابو حنیفه على ابي عبد الله عليه السلام فقال له، امام صادق فرمودن به ابو حنیفه که یا ابا حنیفه بلغنی انک تقیس، به من رسید که تو قیاس میکنی. قال نعم، حضرت فرمودن لا تقیس، فان اول من قاس ابلیس، اولین نفری که قیاس کرد ابلیس بود. یه همون روایت مشهوره که اینجا نوشتم. خب عبدالرحمن عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری کتابی نوشته، اسمش گذاشته الاستفاده تو فتعون علی الاوائل. استفاده یعنی مطالبی، یه مطالبی در طعن بر اوائل یعنی بر گذشتگان. و رد علی اصحاب الاجتهاد و القیاس، نگونید اصحاب اجتهاد و قیاس، یعنی اجتهاد در یکی از همون معانی که اعم از قیاسه و شبیه همون قیاسه به معنی رجوع به فکر شخصیه. و صنف هلال ابن ابراهیم ابن ابی الفتح المدنی کتابی نوشته فی الموضوع، در همین بحث، به اسم کتاب میگه الرد علی من رد آثار الرسول و اعتمد علی نتائج العقول، رد بر کسایی که آثار رسول رو رد کردن و بر نتائج عقلهای خودشون اعتماد کردن، یعنی همین مبنا. و صنف فی عصر الغیبت سغلا او قریبا من اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابن ابی سهل نوبختی، که از همون خاندان نوبختی که اکثرا متکلمن، کتابن فرد علی عیسی ابن عبانه فل اجتهاد. عیسی ابن عبان مقایل به اجتهاد بوده، ایشون یک کتابی بر علیهش نوشته، اسمش هم همیه: کما نص علی ذالک کله ان نجاشی صاحب الرجال فی ترجمه کل واحد من هؤلاء. عیسی فهمید این منبعش کجاست. کتابا که هیچ کدوم به ما نرسیده، مرحوم نجاشی رحمت الله علیه زیل هر کدوم از این افرادی که رسیده اسم کتابا رو آورده. آیه سعد رحمت الله او زمان بالاخره کامپیوتر و سرچ های امروز هم نداشتن، اگه شما زحمت بکشید یه ربی وقت بذارید علاقه 7-8 تا کتاب خوب دیگه هم اینجا پیدا میکنید، زمینه میکنید، حاشیه کتابیشون انشالله میزنید. خب ای تا زمان غیبت صغرا آمدیم. و فی اعقاب غیبت صغرا نجد و صدوق فی اواسط القرن الرابع، در وسط قرن چهارم مرحوم صدوق یواصل تلک الحمله، این حمله رو ادامه داده. و نذکر له علی سبیل المثال، در کتابای ایشون شواهدی ام فراوانه. به عنوان نمونه یه موردش رو ذکر میکنیم که تعقیبه علی قصه موسی و خضر، در ادامه این که نقل میکنه قصه حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام رو، اذ کتب یقول، اینجوری میگه. این کتب یقول تو فارسی ما نداریم، عرب ها زیاد به کار میبرن، مثل که بخوام بگن نوشته اش میگوید، از این لفظ کتب یقول زیاد به کار میبرن. ما نمیگیم، میگیم مینویسد یا میگیم میگوید. این که کتب یقول یعنی که اینو میگه، ولی در نوشته اش اینو میگه. از کتب یقول میگه ان موسی مع کمال عقله و فضله مع محله من الله تعالی. خلاصه استدلال ایشون اینه، میگه آقا، و اینجوری توضیح میده، میگه که موسایی که پیغمبر بود میخواد یه معلم اختیار کنه، خدا بهش گفت خودت حق نداری، من باید بگه کی اختیار کنه. مردم چگونه میان به فکر خودشون تمسک میکنن برای که بخوان رسول انتخاب کنن برای خودشون؟ میگه که ان موسی امام انتخاب کنن، ان موسی مع کمال عقله و فضله و محله من الله تعالی لم یدرک باستنباطه و استدلاله معنا افعال الخضر. خودش با استنباط و استدلالاتش نتونست بفهمه که خضر کاری که انجام داده به چه معناست. حتی اشتبه علیه وجه الامر به وجه کارهای مرحوم، میگم مرحوم حضرت خضر حفظه الله، چون ظاهر حضرت خضر دیگه انشاءالله عمرشان طولانی باشه تا اینکه در خدمت امام زمان علیه السلام در زمان ظهور هم باشن، افعال حضرت خضر وجه الامر براش چی شد؟ روشن نشد برای حضرت موسی و حضرت موسی نفهمید. فاذا لم یجد لانبیاء الله و رسله القیاس و الاستدلال و الاستخراج، وقت اونها براشون جایز نباشه قیاس کنن، استدلال کنن و مطلبی رو به فهم خودشون استخراج کنن، کان من دونهم من الامم اولا بالا یجوز لهم ذلک. اونایی که از سطح انبیا پایین ترن که همین امم باشن اصلا حقی کار ندارن، پس چرا اینا میگن ما خودمون امام انتخاب میکنیم؟ فاذا لم یصلح موسی للاختیار مع فضله و محله، او نتونست برای خودش یه استاد پیدا بکنه، یه موسی نتونست برای خودش یه استادی اختیار بکنه، مع فضله و محله، با همه اون جلالتی که حضرت موسی داشت، فکیف تصلح الامه اختیار الامام، چگونه امت حق دارن امام انتخاب بکنن؟ فکیف یصلحون، و چگونه صلاحیت دارن لاستنباط الاحکام الشرعیه و استخراجها به عقولهم ناقصه و آرائهم متفاوته، چگونه حق دارن با عقلای ناقص و آراء متعدد و متهافتشون بیان حکم خدا رو به دست در بیارن؟ که ان دین الله لا یصاب بالعقول. خب این پس کجا؟ این ماره اواسط قرن چهارم، یه 50 سال ردشیم. و فی اواخر القرن الرابع یجیء الشیخ المفید، مرحوم شیخ مفید در اواخر قرن رابع میاد، فیسیر علی نفس الخط، همون راه رو میاد، و یحجم علی الاجتهاد و هو یعبر بهذه الکلمه عن ذلک المبدا الفقهی الانف الذکر. مراد مرحوم شیخ مفیدم از کلمه اجتهاد همون مبدا فقهی که گفتیم، و یکتب کتابم فی ذلک، یک کتاب در این مورد مینویسه، اسمش هم میذاره النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی، نقض بر ابن جنید در اجتهاد الرأی. مرحوم ابن جنید رحمت الله علیه که از فقهای امامی است، چون ظاهرا قبلا سبقه اهل سنت هم داشته، در بحث های بعدی هم خیلی متمایل بوده که از ادله اهل سنت هم استفاده کنه، لذا بر بحث مرحوم ابن جنید در بحث های فقهی خودش یه جلسه مفصل بحث میخواد. حالا فعلا ایشون میگه النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی، پس معلوم میشه اجتهاد به رأی داشته مرحوم ابن جنید که ایشون نفیش میکنه. و نجد المصطلح ان نفسه لدا سید المرتضی، همین مصطلح رو خودشو یعنی با همین معنا در نزد سید مرتضی پیدا میکنیم. فی اوائل القرن الخامس از کتب فی الزریعه یضم الاجتهاد، چون در زریعه مذمت میکنه اجتهاد رو و میگه ان الاجتهاد باطلون و ان الامامیت لا یجوز عندهم العمل بالظن ولا رأی ولا الاجتهاد، اجتهاد باطله و امامیه در نزدشون جایز نیست به ظنون و به رأی و به اجتهاد عمل کنن. الان چون محل بحث و حاجت ما نیست دیگه، یا تفاوت ظن و رأی و اجتهاد و اصطلاح در نزد هر کدوم از اینها محل بحث نیست، بحث مفیدی هم الان برای ما نیست، مهمیه که بفهمیم همین لفظ اجتهاد در چه معنایی به کار میره. پس و کتب فی کتاب الفقه الانتصار، مرحوم سید مرتضی در انتصار می نویسه معرضاً به ابن الجنید، در حالی که میخواد کنایه و تعریض بزنه به ابن الجنید، قائلا میگه انما اول ابن الجنید فی هذه المساله على ضرب من الرأی والاجتهاد و خطأه ظاهر. تو این مسئله مرحوم ابن جنید به یک نوعی از رأی و اجتهاد عمل کرده و خطأه ظاهر، معلومه که اینجا هم اشتباه کرده. و قال فی مسئله مسح رجلین فی فصل الطهاره من کتاب الانتصار، در بحث در مسئله مسح دو پا در فصل طهارت از کتاب انتصار، میگه چون اونجا یک بحثی که میشه بر خوف هم این چیز کرد یا نکرد، یا اینکه برعکس میشه این کار رو بریم بار بشوریم یا مسح بکنیم، میگه انا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، ما اجتهاد رو قبول نداریم، قائل بهش نیستیم و ارزشی براش نمیبینیم. لا نرى یعنی حقیقتی براش نمیبینیم، لا نقول به یعنی که ما قائل بهش نیستیم. و استمر هذا الاصطلاح في كلمه الاجتهاد بعد ذلك ايضا، هنوز تعبیر ادامه داره. فشیخ طوسی الذي توفي في اواسط القرن الخامس 560 يكتب في كتاب العده، اگه اشتباه نکنم، قائلا میگه ان الغياظ، ببخشید 460، اما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين، قیاس و اجتهاد در نزد ما شیعه دلیل نیستند، بل محظور فی الشریعت استعمالهما، در شریعت استعمال این دوتا ممنوع است. و فی الاواخر القرن السادس یستعرض ابن ادریس رحمت الله علیه فی مسئله تعارض البینتین فی کتابه السرائر عددا من المرجحات، مرحوم ابن ادریس در مسئله تعارض دوتا بینه در کتاب سرائر بعضی از مرجحات احتل بینتین علی الاخرى رو عرضه می‌دارد، میگه اگه دو تا بیانه با هم تعارض کردن مرجحات این بیانه ها چیه. ثم يعقب ذلك، بحث اینجوری پی میگیره، قائلا میگه که ولا ترجیح به غیر ذلك عند اصحابنا، این چند تا مرجحی که گفتم فقط اینا مرجحن، در نزد اصحاب ما غیر اینا هیچ مرجح نیست. والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، ایشون هم اجتهاد در همین معنا به کار میبره. و هكذا تدل هذه النصوص به تعاقبها التاريخي المتتابع على ان الكلمه الاجتهاد كان تعبيرا عن ذلك المبدا الفقهي المتقدم الى اوائل القرن السابع. همین نصوص رو که نگاه میکنیم، تعاقب و پشت سر هم آمدن تاریخی اینها دلالت میکنه، المتتابع یعنی پشت سر هم، تعاقب التاريخي المتتابع یعنی این پشت سر هم آمدن اینها، پشت سر هم آمدن تاریخی که به هم چسبیده هم هست، این دلالت میکنه على ان كلمه الاجتهاد کانت تعبیرا عن ذلك المبدا الفقهی، کلمه اجتهاد برای تعبیر از همون مبدا فقهی که توضیح دادیم برای همو به کار می رفت. تا کی؟ الى اوائل قرن السابع، تا ابتدای قرن هفتم. و على هذا الاساس اكتسبت الكلمه لونا مقيتا وطابعا من الكراهيه والاشمئزاز في الذهنيه الفقهيه الاماميه نتيجه لمعارضه ذلك المبدا والايمان ببطلانه، بر این اساس کلمه اجتهاد رنگ کریه و نشانه از کراهیت و اشمئزاز و تنفر در ذهنیت فقهیه پیدا کرد، به تعبیر امروز ما باره منفی پیدا کرد، نتیجتا لمعارضه تلک المبدا، به خاطر اینکه با اون مبدا اهل بیت معارضه میکردن، با اون نظریه اهل سنت معارضه میکردن و ایمان داشتن به بطلانش، یقین داشتن که این نتیجه باطله. ولی ولکن کلمت الاجتهاد تطورت بعد ذلك، این سیر تاریخی بود، حالا میخوان در میگن در قرن هفتم مرحوم محقق هلی او رو جابجا کرد، یا قبل از اونم جابجا شده بود محقق استفاده کرد به ما نرسیده. ولیکن کلمت الاجتهاد، عرض میکنم اینا همش بر اساسی که آقای صد به اون وقتی که داشته یه مناسب کلی کتاب آقای صد من تو 14 روز چقدر نوشته، از اون شما بخواید بازنویسی کنید ازش بنویسید معلومه 14 روز بتونید بنویسید. علالقاده آقای صد اهل تتبع آنچنانی و باز دوباره اینا رو پاک نویسم بکنم، این چیزا که نبوده تون تو اینا رو هرچه نوشته، مثلا اگه شما رجوع کنید ممکنه یه بحث مفصل‌تری بتونید پیدا بکنید. ولكن کلمت الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، در اصطلاح فقهای ما کلمه اجتهاد تطور پیدا کرد. ولا یوجد لدینا الان نص شیعی یعکد هذا التطور اقدم تاریخیا من کتاب المعارج للمحقق الهندی المتوفای سنه 676. هیچ نص تاریخی که اقدم از کتاب معارج محقق باشه که منعکس کننده این تغییر باشه در نزد ما نیست. از کتاب المحقق تحت عنوان حقیقت الاجتهاد، نکنید چی میگه؟ اصلا میگه لفظ اجتهاد رو معناش عوض کرده، میگه و هو فی عرف الفقها، معلوم میشه قبل از ایشون هم استفاده میشده، ایشون داره استفاده میگه فی عرف الفقها، نه که کار منه، میگه فی عرف الفقها مراد از اجتهاد چیه؟ بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه، تمام تلاش را به کار بردن در استخراج حکم شرعی. و به هذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادله الشرع اجتهادا، اینکه انسان احکام را از ادله شرعی استخراج بکنه و استنباط بکنه اسمی می شود چی؟ می شود اجتهاد. لأنها تبتنی على اعتبارات نظریه لیست مستفادتا من ظاهر ظواهر النصوص فی اکثر، چون استفاده احکام غالبا مبتنی بر پشتوانه های فکری و نظری است که لیست مستفادتا من ظواهر النصوص. ناگهان ظواهر النصوص زمان زحمتی نداشته به نظر مرحوم عرض کنم خدمت شما محقق، میگه اینها یه زحمتایی میخواد، یه مبانی فکری میخواد که مستفاد از ظاهر نص نیست، باید بشینه قاعده براش دگیری. حالا سوا اون کان ذلک دلیل، فرقی نمی کند که اون دلیلی که ازش استفاده می کنیم قیاس باشه یا غیر قیاس باشه. پس باید بحث کنیم ببینیم آیا قیاس حجت یا حجت نیست. فیکون القیاس على هذا التقریر احد و اقسام الاجتهاد. پس خود ذهن مرحوم محقق بوده که آقا او زمان اجتهاد معنای منفی داره، لذا چون اجتهاد رو در معنای قیاس به کار رفته، داره رابطه بین قیاس رو و اجتهاد به معنای جدید رو توضیح میده. میگه معنای جدید ما اهم از اجتهاده، نه اهم به این معنایی که یعنی اجتهاد و غیر اجتهاد رو در بر میگیره، نه، اجتهاد یعنی تلاش برای به دست آوردن حکم از منابع. ممکنه منبع قیاس باشه، ممکنه اجتهاد باشه، اجتهاد به معنی قدیمی، ممکنه سد ذرایه باشه، ممکنه مصالح مرسله باشه، ممکنه کتاب باشه، ممکنه سنت باشه، ممکنه سیره باشه و غیر الهازا. پس فیکون القیاس على هذا التقریر احد و اقسام الاجتهاد، به معنی که از ادله‌ای که مشتری ازش استفاده میکنه. فان قیل، ممکنه شما بگی یکون یلزم على هذا ان یکون الامامیه من اهل الاجتهاد، پس بعد بگی امامیه از اهل اجتهاد، ما که 300 400 سال همش داد میزدیم که امامیه از اهل اجتهاد نیستن. قلنا الامر کذالک، درسته، ولکنه فیه ایهامون، ولی مشکل یکی کلام یک ایهامی داره، من حیث و ان القیاس من جملت الاجتهاد، چون قیاس هم بخشی از ادله‌ای که مجتهد ممکنه استفاده بکنه. فاذا استثنی القیاس، اگر قیاس رو حذف کنیم که ما امامیه قائل نیستیم، کنا من اهل الاجتهاد فی تحصیل الاحکام به طرق نظریه التي ليس احدها القیاس، پس قیاس رو که استناد بکنی ما شیعیان هم از اهل اجتهاد و تلاش در تحصیل احکام هستیم، ولی به وسیله راه‌های نظریه که قیاس جزوش نیست، ما از غیر قیاس استفاده میکنیم، ما از قیاس استفاده نمیکنیم. و یلاحظ علی هذا النص به وضوح، به روشنی رو مشخص شد که ان کلمه الاجتهاد کان لا تزال فی الذهنیت الاساسیه مثقله، هنوز هم در اون ذهنیه اساسی فوق شیعه در زمان محقق هم سنگین بود به تبع المصطلح الاول. بخواست اینجا نوشته اساسیه، ولی ممکن امامیه باشه، درست چاپ من اساسیه است، ولی ممکنه غلط باشه، امامیه بهتره. خب میگه اجتهاد لا تزال هنوز هم در ذهنیت فقهای امامیه سنگین بوده به تبع مصطلح اول. و لهذا یلمح النص الى ان هناك من يتحرج من هذا الوصف، به خاطر همینی که از کلام و عبارت مرحوم سید مرزا استفاده میشه که در همون زمان هم در بین امامیه کسایی بودن که یتحرج من هذا الوصف، پرهیز داشتن که بهشون بگی مجتهد، و یثقل علیه ان یسمى فقهاء الامامیه مجتهدین، خیلی براشون سخت بوده و سنگین بوده که به فقهای امامیه شما بگید مجتهدن. ولکن المحقق الحلی لم يتحرج عن اسم الاجتهاد، محقق از اسم اجتهاد پرهیزی نداشت. حالا بعد ان طوره او تطور فی عرف الفقها تطویرا یتفق مع مناهج الاستنباط فقه امامی، بعد اینکه یا خودش تغییرش داد یا نه بگیم در عرف فقها تغییری پیدا کرد. مطلب تمام نمیشه به این جلسه، تتمه‌ای داره. انشاءالله جلسه آینده خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.